80,000 تومان
داره 6 برابر بیشتر ما گرون میفروشیم.
حالا من تخصصم خیلی اقتصاد نیست که بخوام وارد، ولی ببینید دانشگاه وارد این بحث شده از دو جنبه. دانشکده برق، کامپیوتر، لیزر دارن تلاش میکنن بحث موتور برقی رو دنبال بکنن
که خیلی مهمه.
دانشکده های اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی ما قرار شده رو معضلاتی که ارتباط خود رو با مردم داره وجود میاره. ما نمیدونیم وقتی که خدای نکرد یه خودروی بیکیفیت رو به یه نفر میدیم و این فرد تو مسیر دچار آسیب ذهنی میشه، وقتی میرسه خونه هم برای خودش هم برای خانوادهش از روانی چه معضلاتی رو ایجاد میکنه. وقتی که یه کسی به خاطر یک مسئله کوچیک دچار عصبانیت و فشار میشه، ما در اصل بخش دیگری از جامعه داریم تحت تاثیر این قرار میدیم.
درستم.
اگر گروه جامعه شناسی، گروه روان شناسی ما روی این مسئله کار نکنن، دانشگاه نقش خودش رو ایفا نکرده. اگر رو بهینه‌سازی کارهای فنی و صنعتی کار نکنن، کار خودش رو انجام نداده. رو همه این قسمت‌ها قرار شده و شروع کردن کار کردن. در این حال ما با بخش‌های مختلف صنعتی رو بهره‌وری خیلی داریم کار می‌کنیم، رو بالا آوردن و ارتقا دادن.
بحث قراردادی که با وزارت نیرو دارید در خصوص برق، اگر آیا آثارش رو برای رفع کمبود تولید برق در کشور مردم میبینن سال آینده؟ اصلا در این زمینه است تفاهم نامه یا نه اصلا مورد دیگه است؟
شما دو تا مسئله است. ما اولا یکی تامین نیرو هستش. نکته دوم، وزارت خونا و دستگاه ها قرار نیست ما کار اونها رو انجام بدیم. ما قرار نیست کاری وزارت خونه رو انجام بدیم. بیا بریم وزارت خونه داره تلاش خودش رو میکنه، وزیر نیرو، تیمشون و تیمای دیگه، وزارت صنعت، وزارت، همه وزارتخونه دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن تو این قضیه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم و کاری که ما انجام میدیم این نیست که ما بریم کار اونها رو انجام بدیم. اگر پژوهشی از سوی اون افراد به ما، از سوی اون دستگاه به ما پیشنهاد بشه، ما میریم اون پژوهش رو انجام میدیم.
درست.
یعنی دانشگاه توان علمی خودش رو میاره تا یک معضلی رو که یک دستگاه، یک وزارتخونه، یک مجموعه صنعتی، مجموعه اجرایی داره، اون رو حل بکنه. بر این اساس این من نمیتونم پاسخ بدم که سال دیگه میبینن یا نه. اصلا قرار نیست ما این نقش رو بازی کنیم.
قراردادتون از این نوع نیست.
نه. اگر پیشنهاد یه موقع به ما بگن آقا بیان ارزیابی کنید که میزان مصرف برق داره تو کشور میره بالا، دوستان ما میرن پیشنهاداتی رو میدن، روشهایی رو پیشنهاد میکنن، بررسی میکنن، یا تو بحث انرژی های نو دارن کار میکنن. ببینید کل مجموعه کشور، دانشگاه کشور قرار دور هم جمع بشن. یه وزارت خونم مأموریت خودشو داره، چارچوبای پژوهشی خودش هم داره، کمک بکنن. اون خروجی میاد بیرون دقیقا مثل اینکه کسی میاد وارد دانشگاه میشه، ریاضی میخونه، فیزیک میخونه، معادلات دیفرانسیال میخونه، چی میخونه آخرش میشه مهندس. این نمیگیم فقط ریاضی خونده، نمیگیم فقط چی خونده، مجموعه این پژوهش ها باید جمع بشه. شما خروجیشو در یه قسمتی که شاید اصلا مستقیم هم نباشه ببینیم.
یعنی وزیر محترم نیرو و وزیر محترم صمت اندیشمندانی در دانشگاه های کشور دارن که یکی از اون دانشگاه ها دانشگاه شهید بهشتیه که معضلاتی رو که در مسیر رسیدن به اهداف علمی و صنعتی کشور
و تأمین نیرو انسانیشون
میسپرن، نتایج تحقیقات تقریبا به صورت رایگان در اختیار این وزارتخونه قرار میگیره.
شاید دوستان فردا بگن نه رایگان نبوده، ولی واقعیت اینه که
تقریبا رایگان.
ما به عنوان دستگاهی که داریم دولت هزینه هامون رو میده، نقش خودمون رو داریم ایفا میکنیم.
بله، با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه شهید بهشتی در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو هستیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیون خود می شنوید. شنوندگان خوب رادیو، با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران هستیم. من محمد داوود وثوق‌نسب گفتگو می‌کنم با ریاست محترم دانشگاه در خصوص نقش دانشگاه شهید بهشتی تهران در پیشبرد اهداف علمی کشور. جناب آقای دکتر آقامیری، اخیراً در جامعه علمی صحبتی که هست این است که به جای تولید علم تولید فناوری کنیم. آیا دانشگاه شهید بهشتی هم با این ایده موافقه و اگر موافقه این رو در افق آینده میبینه یا حالا هم شروع شده؟
ببینید، دانشگاه رسالتش آموزشه.
بله درست.
در کنارش پژوهش، یعنی ما باید آموزش دیدگان خیلی قویره که قدرت پژوهش دارن رو تربیت بکنیم و بعد این به صورت فناوری در بیاد، نوآوری ایجاد بشه و بعد یک محصول بیاد بیرون که این مراحل بعده. دانشگاهی میتونه اثر گذار بشه تو جامعه که این چرخه علم تا ثروت برایش تکمیل بشه. یعنی علمی که داره آموزش میده روش پژوهش بشه، نوآوری بشه، فناوری بشه، نوآوری بشه و بیاد یه محصولی بیاد که اون محصول به درد مردم بخوره. اینجا هست که معنی پیدا میکنه. ما همه دانشگاه های ما تا 10 سال پیش 20 سال پیش رسالت آموزشی داشتن، اما امروز دیگه رسالتشون فقط آموزش نیست، رسالتشون حل مسئله کشوره. یعنی دانشگاه مسئله محور باید باشیم ما.
دقیقا مسئله کشور رو حل کنیم.
مسئله محور بودن خیلی مهمه. حالا امروز تو جامعه جهانی امروز فناوری نو و نوظهور وجود دارن. این فناوری نوظهور رو ما باید به نوعی نقش خودمون رو توش بازی کنیم. یعنی دانشگاه شهید بهشتی هم مثل بقیه هست. خوشبختانه من خوشحال هستم بگم تو فناوری نو، حالا زیست فناوری، نانو فناوری و امثال این، دانشگاه شهید بهشتی هم داره نقش خوبی رو بازی میکنه. ما یکی از بهتری، یعنی تنها دانشکده هسته‌ای خاورمیانه رو امروز ما داریم در دانشگاه شهید بهشتی.
قابل توجه شنوندگان خوب رادیو.
بله، یعنی هیچ دانشگاهی اصلا دانشکده هسته‌ای تو منطقه ما نداریم و این دانشکده هسته‌ای تا امروز صدها بلکه هزار و چند هزار نفر آدم برای صنعت هسته‌ای کشور تربیت کرد.
یعنی دانشگاه دیگه در کشور نیست که؟
چرا؟ گروه هسته‌ای رو دارن، دانشکده ندارن.
دانشکده هسته‌ای هیچ دانشگاهی غیر از دانشگاه شریف نداره.
دانشگاه شریف گروه هسته‌ای داره، دانشگاه شیراز داره، دانشگاه عرض کنم خدمت شما امیرکبیر داره و دانشگاه آزاد هم یه بخشیش.
تفاوت گروه با دانشکده هم
دانشکده بالاتر و به عنوان یک مجموعه مستقل داره کار میکنه.
یعنی چی داره که گروه نداره؟
گروه یه دانشکده تشکیل شده از چند گروه و وقتی که ما میگیم دانشکده یعنی یک مجموعه همگرای تشکیل شده از چند گروه دارن همجهت دارن مسیر رو دنبال میکنن. ما تو گروه هسته‌ایمون مثلا رکتور داریم، گروه رکتور داریم، گروه چرخه سوخت داریم، گروه کاربرد پرتوها رو داریم که بنیانگذارش دکتر شهید دکتر مجید شهریاری بود و گروه پرتوپزشکی. این گروه ها همگرا دارن پیش میرن و ما سعی میکنیم که به عنوان یکی از بهترین دانشکده هسته‌ای امروز نقش نیروهای انسانی و خوبی رو برای جامعه صنعت هسته‌ای کشور تامین بکنیم و آدم ها و افرادی که اونا نیاز دارن بر اساس نیاز اونها ما تامین بکنیم و بریم جلو. این کاری هستش که ما داریم انجام میدیم و این اتفاق هست. حالا عرضم اینه که دانشگاهی میتونه مفید باشه که بتونه این رسالت رو به دوش بکشه، یعنی ببینه نیاز کشور چی هست، تو این نیاز آموزش نیرو انسانی رو انجام بده، پژوهش تو اون زمینه ها رو انجام بده و بعد سعی بکنه چیکار بکنه، محصولاتی که نیاز اون صنعت هست رو تامین بکنه.
بسیار عالی. جناب دکتر، برگردیم به دکترای تخصصی رشته خودتون که فیزیک هسته‌ای است و شما به عنوان یک دانشمند اتمی و هسته‌ای در مراجع علمی کشور مطرح هستید. دستاوردهای علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران رو در این حوزه اگر مواردی هست و میتونید بفرمایید و جزء اسرار طبقه بندی شده نیستم برای شنوندگان خوب رادیو گفتگو بفرمایید.
بله ببینید، خب به هر حال هر کشوری برای خودش محدودیت‌هایی تو این اطلاع رسانی تو این زمینه‌ها داره که ما هم از اون چیز نیستیم، اما یکی از مشکلاتی که ما داشتیم تو بحث هسته‌ای تا سال حدود 76 و 7 این بود که کشورهای غربی و کشورهای دارای توان هسته‌ای اصرار داشتن که به هیچ عنوان دیگه نیروی ایرانی رو آموزش ندن. پس اولین قدمی که ما برداشتیم این که زمینه آموزش نیروی انسانی رو در داخل ایران فراهم بکنیم و من افتخار میکنم که بگم فارغ التحصیلان و دانش آموختگانی که توی از این دانشگاه دانش آموخته شدن تو رشته های کارشناسی ارشد و دکترا، چون ما فقط داریم در این زمینه، امروز توان مقایسه و تقابل بالاتر از سطح جهان رو دارن. اینا همه قبول کردن
و توی رشته خودشون دارن کار میکنن و توی رشته خودشون
بله بله
بیکار نداریم.
ما عمدتا اینا چون هدفدار تربیت میشن، اینا در دستگاه های صنعت خاص خودش دارن کار میکنن تو این زمینه. یعنی این کار بزرگترین کاری بود که ما شروع کردیم، تربیت نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی هدفدار و جهتمند برای صنعت هسته‌ای کشور. از طرفی سعی کردیم مشکلاتی که در این قضیه وجود داره و باید حل بشه رو که نیاز به کار پژوهش و تحقیق داره در دانشگاه حل بکنیم. امروز که اگر ما مثلا فرض کنید افتخار کشور است که ما نزدیک به بیش از 60 تا رادیوایزوتوپ درمانی کشور الان تأمین کرده، خوشبختانه باید بگم که تعداد زیادی از تحقیقات و مطالعاتش در داخل این دانشگاه انجام شده.
چرا 60 تا رادیوایزوتوپ نیاز داریم؟ اگر
ما رادیو داروهایی که این که عرض کردم 60 تا رادیو دارو، ببینید هر رادیو دارویی مثل یک، چون اینا داروهای پرتوزو هستن دیگه، یعنی رسالت خاصه درمانی یا تشخیصی خودشون رو دارن. ما الان فرض کنیم برای کبد، دوستان به این جنبندی میرسن که اگر ما تو کبد بیایم مثلا فلان رادیو دارو رو تزریق بکنیم، این میره تو همون نقطه تجمع میکنه و میتونه کار درمانی ما رو انجام بده. یا اگر مثلا میخوام با پوزیترون تصویر برداری کنیم، این دارو رو تزریق کنیم، میره تو این نقطه جمع میشه و ما میتونیم تصویرهای دقیق خوبی رو داشته باشیم. این مسیری که دنبال میشه به این شکل نیاز داره که شما دائما مطالعه کنید، رادیو دارو اضافه کنید. من مثلا دیروز در یک جلسه دفاع یک دانشجو بودم که با کمک دوستانمون در سازمان انرژی اتمی انجام شده بود، مثلا فلان دارو داره مراحل آزمایشی خودش رو طی میکنه، رادیو دارو. این کاری هستش که دانشگاه انجام داد. دانشگاه در بحث هسته‌ای، تو بحث تامین نیروی انسانی، نیاز تحقیقاتی و مهمتر از همه تو بحث جاهایی که جهان ما رو تحریم کردن و باید کار بکنن، مثل چرخه سوخت داره فعال برخورد میکنه.
دانشمندان هسته‌ای ما واقعا غیورانه جلوی ظلم و ستمی که غرب داشت علیه مردم ما اعمال میکرد ایستادن و خون خودشون رو هم در این راه نثار کردن. از طرف مردم ایران به شما و تمامی همکارانتون خدا قوت میگم.
یاد میکنیم از دکتر مجید شهریاری، یکی از بهترین عزیزانی که تو این دانشگاه فعال بود، و همچنین دکتر علی محمدی که اون هم از همکارانی بود که البته دانشگاه شهید بهشتی نبود اما همکاری خوبی با ما داشتن، آقای رضای نجات همینطور، شهید داریوش رضای نجات. اینا کسانی بودن که مستقیم و غیر مستقیم، آقای دکتر شهریاری مستقیم ولی بقیه غیر مستقیم مرتبط بودن. ببینید واقعا اینطور که فرمودید، من افتخار میکنم به داشتن چنین همکارانی که همه چیزشون در کشورشون و هویتشون خلاصه شده. ما امروز برای این هویت میجنگیم و برای این هویت خواهیم جنگید و تا مرز شهادت هم دوستان ما پیش رفتن که من واقعا به دو روح بزرگ اونها درود میفرستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. ما در زمینه فناوری هسته‌ای استفاده های زیادی میکنیم، یکی از اونها تولید برق هسته‌ایه. و یکی دیگه بحث رادیو ایزوتوپ ها و جنبه های پزشکی و موارد دیگه. آیا به نظر شما تولید برق هسته‌ای فعلا نسبت به برق خورشیدی ارجحیتی داره یا اینا باید یک درصدی اون باشه یک درصدی این باشه؟ وزارت نیرو و متولیان هم به سمت کدام جهت برن که مشکل برق کشورمون در سریع‌ترین حالت ممکن حل بشه؟
ببینید وقتی ما میخوایم یک کار اقتصادی اینگونه بکنیم باید ببینیم که این کار از نظر اقتصادی و از نظر توانایی و طبیعی که ما داریم یعنی تو کشور امکاناتی که داریم کدوم مقرون به صرفه است. شاید ما رو متهم کنن که شما سوخت فسیلی دارید پس چرا میخوام برین سراغ هسته‌ای. ما میگیم به همین میزان امریکا داره، به همین میزان عربستان داره، به همین میزان کره داره. یعنی ما اگر بخوام یک کشور امنی رو داشته باشیم، یعنی امنیت انرژی رو تامین کنیم، باید برای هر کدوم از اینا یه سرفصل باز کنیم،
سبدهای مختلف از انواع تولید انرژی داشته
یعنی
باشیم.
یعنی ما انرژی فسیلی داشت تولید برق فسیلی داشته باشیم، ما امکانات خورشیدی خوبی داریم.
بله،
برق خورشیدی رو باید روش سرمایه گذاری، جایی که نیاز است ما برق منتقل کنیم، خب بریم شما خودتون تخصصتون برق، ما بریم تو روستای کوچیک به جای اینکه این همه هزینه کنیم انتقال نیرو انجام بدیم، بریم برق خورشیدی رو اونجا ایجاد بکنیم. درسته. ما باد رو جاهایی داریم که باد تونسته نقش بازی کنه. امروز تولید برق از دریا یک امکان هست،
موج دریا
و هسته‌ای هم همینطور،
زمین گرمایی.
ما بیایم درصدهایی رو مشخص کنیم. اگه امروز امریکایی‌ها 20 درصد برقش ندارن برق هسته‌ای تامین میکنن، ما هم 10 تا 15 تا 20 درصد رو باید انجام بدیم.
رهبری معظم انقلاب هم همین رو اشاره کرده.
یه جایی مثل فرانسه داره تا 70 درصد برقش رو تامین میکنه، یه جایی مثل هلند همینطور. اما ما اون درصدی که میتونیم و منطقی هست سبدهای مختلف تولید انرژی رو بیایم فراهم بکنیم در جاهای مختلف که انشالله بتونن نقش بازی کنن.
بسیار متشکرم. من محمد داوود وثوق نسب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال خود شنیدید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خدا نگهدار.
برنامه پیشران علم را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از شما که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. شبکه رادیوی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ام حسبت ام أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان ارجمند، همراه با آرامش از رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. امروز اولین روز هفته وحدت رو پشت سر میگذاریم. قرآن کریم میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تأکید داشتند اگر به همین یک آیه عمل شود تمام اشکالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه چیزشان بدون تشبث به غیر رفع می شود. هفته وحدت را گرامی می داریم.
محبوبم و عشق منی ای بهترین عبد خدا، من عاشق اسم تو ام، یا مصطفی یا مصطفی،
ای برکت اهل زمین، ای وجه رب العالمین، یا مصطفی یا مصطفی. ای برکت اهل زمین، ای وجه رب العالمین، یا مصطفی یا مصطفی. تو لطف بی حد خدا، ای رفعت بی انتها، ای نور هر روی زمین. مهر تو تو دلهای پاک، خوشید پاک و تابناک، ای رحمت للعالمین. تو لطف بی حد خدا، ای رحمت بی انتها، ای نور هر روی زمین. مهر تو تو دلهای پاک، خوشید پاک و تابناک، ای رحمت للعالمین. ای احمد مولای عشق، توی دل دریای عشق، آقای خوب دو جهان، یا مصطفی یا مصطفی. از سیرت زیبای تو، عرش خدا جا پای تو، یا مصطفی یا مصطفی. از سیرت زیبای تو، عرش خدا جا پای تو، یا مصطفی یا مصطفی. تو لطف بی حد خدا، ای رفعت بی انتها، ای نور حق روی زمین. مهر تو تو دلهای پاک، خورشید پاک و تابناک، ای رحمت للعالمین. تو لطف بی حد خدا، ای رفعت بی انتها، ای نور حق روی زمین. مهر تو تو دلهای پاک، خورشید پاک و تابناک، ای رحمتون للعالمین.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران در بخش سوم میشنوید. از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و بسیار سپاسگزار از این که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها رضایت شما عزیزان رو جلب کنه. به ساعت 23 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه کنید.
من من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من